رمان بنفشه سفید نوشته یاسمن نسا نشر نوگام این کتاب را در سال 1392 برای اولین بار منتشر کرده است. نسخه الکترونیک این رمان را می توانید از وبسایت نوگام دانلود کنید. این سومین کتاب از سری کتاب‌های صوتی نشر نوگام است. گوینده هادی خوجینیان بخش نخست. رمان بنفشه سفید نوشته یاسمن نسا کاری از نشر نوگام قسمت اول. صدای بوق پیامگیر برای بار سوم به گوش رسید. جین، بهتر گوشی رو برداری. میدونم که خونه ای. زود باش. این دفعه سومه که دارم برات پیغام میذارم. جین؟ آه، این لحن صدا رو خوب میشناخت. هر وقت سپندا اینطور صدایش میکرد، مطمئن میشد توی دردسر بزرگی افتاده. آه، ولش کن. مطمئنا خسته میشد و دیگر زنگ نمیزد. اصلا همین فردا سیم تلفن را با قیچی تکه تکه میکرد تا دیگر کسی مزاحم نشود. صدای ناهنجار خبر از پایان پیغام داد. نیم ساعتی بی حرکت سر جایش درست چسبیده به شوفاژ سالن منتظر ماند. لبی پتو را محکم در آغوش گرفته بود. یک چشمش را آرام باز کرد. زیر کاناپه بزرگ و قهوه‌ای رنگش دم پشمال را دید که تاب می‌خورد. کمی چشمش را بالاتر روی ساعت چرخاند. 4:46 دقیقه بعد از ظهر. هنوز زود بود. دوباره چشمانش را بست. تا موقع شام پشمالو دلیلی برای بلند شدن نداشت. آهی کشید و بیشتر خودش را به شوفاژ چسباند. زیاد سردش نبود و گرمای شوفاژ کمی اذیت می‌کرد. اما حداقل سوزش پوست کمرش یادآور این بود که هنوز هم میتواند حس کند. دینگ دانگ دونگ، دینگ دانگ دونگ. به سرعت هر دو چشمش را باز کرد. سالن در تاریکی مطلقی فرو رفته بود و جایی کنار در ورودی صدای گربه‌اش را میشنید. سعی کرد خودش را از بند پتویی که مثل قنداق احاطه‌اش کرده بود رها کند. دینگ دانگ دونگ، دینگ دانگ دونگ. بالاخره در حالی که هنوز یک پایش اسیر پتو بود، لنگان لنگان به سمت در رفت. با حالتی عصبی فریاد زد: دارم میام. نزدیک در، پتو را با یک لگد به گوشه پرت کرد و در را بدون تحمل باز کرد. تو به کمک احتیاج داری. سپندار در حالی که خیلی عصبی بود، این حرف را زد و بلافاصله وارد خانه شد و دنبال کلید برگشت. کارم داشتی؟ تقریبا این جمله را با لحن از خونه من گمشو بیرون ادا کرد. با یک حرکت انگشت سپندا سالن غرق در نور شد و او را برای لحظه‌ای کور کرد. صدایش را شنید که گفت: میخوام یه لطفی در حقم بکنی. بعد به زبانی بیگانه اما بسیار آشنا ادامه داد: آوا، بیا داخل، نترس عزیزم. لرزشی را پشت سرش درست بیرون در ورودی حس کرد. با چشمانی نیمه بسته از نور به سمت در چرخید. موجودی تا خورده در یک پالتوی زمستانی با دستکش و کلاهی که ناشیانه بافته شده بود، از میان صورت یخ کرده از سرما با حالتی ناشناخته به او خیره شده بود. چشمانش درست مثل سپندا قهوه‌ای بودند و اگر پوستش بر اثر سرما سرخ نشده بود و کلاه نیمی از صورتش را نپوشانده بود، راحت می‌شد یکی دیگر از هم نوعان شرقی سپندا را در آن لباس شناسایی کرد. دختر بدون حرف یک قدم کوچک داخل خانه برداشت، اما به نظر رغبتی به ادامه مسیر نداشت. در این مورد کاملا حق را به موجود سرمازده کوچک می داد. مطمئناً با وجود موهای شانه نکرده که از فرد کثیفی به سرش چسبیده بودند و تیشرت گشاد و پر از لک و پیسش که خدا می دانست چند روز از آن را به تن دارد، چهره جذابی برای آشنایی نبود. سپنتا که ظاهراً به همین موضوع فکر می کرد، با چشم قره‌ای به او شانه دختر را گرفت و او را به سمت سالن هدایت کرد. کنجکاوی شناختن این موجود عجیب برای لحظه ای از یادش برد که قرار بود هرچه سریعتر سپندا را از خانه بیرون بیاندازد و به پشمال او غذا بدهد و دوباره به شوفاژ دوست داشتنیش بچسبد. جین، برو تو آشپزخانه، باید باهات حرف بزنم. دلیلی برای اطاعت کردن نداشت، اما دلیلی هم برای اطاعت نکردن نداشت. پس به آرامی به سمت آشپزخانه اوپن رفت و با بیخیالی به میز استیل وسط آشپزخانه تکیه داد. سپندا در حالی که یک چشمش مراقب موجود بود تا مطمئن شود راحت است، وارد آشپزخانه شد و مستقیم به طرف یخچال رفت. ازت میخوام یه هفته مراقب این دختر باشی. فکر کرد اشتباه شنیده. رویش را به سمت سپندا که حالا به یخچال تکیه داده بود برگرداند. حتی نیازی نبود سوالی بپرسد، چون خودش ادامه داد: من باید برای رسیدگی به کار این دختر به یه سفر کوتاه برم. علی به اندازه کافی با بچه‌ها سر شلوغه. نمیتونم آوا رو پیشش بذارم. با وجود اینکه مطمئن بود دیگر چیزی نمیتوانست در این دنیا باعث تعجبش شود، گفت: از من میخوای از اون چیز مراقبت کنم؟ من؟ سپندا از جایت بلند شد و گفت: ببین، من نیمه شب پرواز دارم و الان نمیتونم باهات بحث کنم. اون چیز اسم داره. اسمش آواست. انگلیسیش زیاد افتضاح نیست. تازه تو هم که فارسی حرف زدن هنوز از یادت نرفته، ها؟ بدون توجه به چشم قره جین ادامه داد: دیگه باید برم. به یخچال اشاره کرد و ادامه داد: اون برخلاف تو میتونه غذا بخوره، پس برو خرید. قبل از اینکه فرصت کند تا جواب دهد، سپندا به سمت آوا رفت و چیزی گفت و به طرف در حرکت کرد. ناگهان جین و دختر با هم به سمتش دویدند. دختر با ترس پالتوی سپندا را چسبید. جین هم جلوی راهش را گرفت و شروع به اعتراض کرد. سپندا بی توجه به جین گونه دختر را بوسید و در حالی که آرامش می کرد او را همراه خودش به سمت در خروجی برد. جین که فکر می کرد مشکل حل شده، متوجه پشمالو شد که روی میز آشپزخانه در حال اعتراض است. بهتر بود حالا که بلند شده شام او را می داد و بعد به رخت خواب می رفت. بلافاصله غذای پشمالو را داخل ظرف ریخت و روی زمین گذاشت. صدای بسته شدن در خانه به گوشش رسید. نفس راحتی کشید و رفت تا پتو را از کنار در ورودی بردارد، اما با دیدن دختر جلوی پادری شوکه شد. لعنت به اون زن. به سرعت دختر را کنار زد، در را باز کرد، اما دیر شده بود. سپندا رفته بود. وقتی به طبقه همکف رسید، تاکسی او را دید که در حال خارج شدن از دیدرس بود. با خشم در حالی که از سرما می‌لرزید به آپارتمان برگشت و متوجه شد پشت در مانده. در حالی که از خشم خونش به جوش آمده بود، پیش نگهبان ساختمان رفت تا کلید یدک را از او بگیرد. سرانجام وقتی بعد از 10 دقیقه نگهبان در را برایش باز کرد، دختر را همون جایی که رهایش کرده بود پیدا کرد. نمیدانست بخندد یا گریه کند. واقعا که احمق بود. فقط باید زنگ در را میزد تا او در را برایش باز کند. دقیقا همین عقیده را میشد از چشمان نگهبان خواند. اما مرد بیچاره با دیدن قیافه جین و دختر که مثل زامبیها به نقطه نامعلوم خیره شده بود، ترجیح داد هرچه سریعتر به اتاق نگهبانی برگرده. با احساس خشم و ناامیدی وارد خانه شد و در را بست. دختر حتی سرش را برای نگاه کردن به او بلند نکرد. با سماجت خاص خودش به انگلیسی پرسید: اسم چی بود؟ دختر به آهستگی سرش را بلند کرد و خیلی آرام به سمت او چرخید. این حرکت را اونقدر آهسته و بیروح انجام داد که اگر جین یک زن خرافاتی بود، بلافاصله جنگیر خبر می‌کرد. اما او شجاعانه سعی کرد سوالش را تکرار کند و این بار کمی شمرده‌تر صحبت. اسم شما چیه؟ آوا. چند لحظه‌ای به هم خیره ماندند و خدا می‌داند اگر زنگ تلفن به صدا در نمی‌آمد چه مدت دیگر به یکدیگر خیره می‌ماندند. شماره سپندا را با یک نگاه شناخت و با خشم گوشی را برداشت، اما فرصت صحبت پیدا نکرد. اوه، راستی جین، آوا بیمار منه و از نظر روحی خیلی شکننده است. فقط زیاد تحت فشارش نذار. خب دیگه، خداحافظ. حتی فرصت نکرد تا در ذهنش به دنبال فوش مناسبی بگردد. با خشم تلفن را روی میز کوبید و رو به آوا گفت: هر جا میخوای بخواب، فقط مزاحم من نشو. با غیظ به سمت اتاقش رفت و در را پشت سرش بست. از این اتاق متنفر بود، اما بیشتر از اتاق از سپندا متنفر بود. در حالی که به خودش قول میداد فردا صبح زود آوا را به اولین مرکز نگهداری بی خانمانها ببرد، ملافه را از روی تخت برداشت و روی زمین کنار شوفاش دراز کشید. چشمانش را باز کرد، صدای جیغ و داد بچه های باید های همسایه از زمین بازی روبروی آپارتمان به گوش می رسید. به دنبال ساعت، چشمانش روی دیوارهای اتاق شروع به رقصیدن کردند. اما یادش آمد که ساعت اتاق مدتها پیش باتری تمام کرده. ملافه را گوشه ای انداخت و به زور خودش را مجبور به بلند شدن کرد. از گرسنگی شدید حالت تهوع گرفته بود. همیشه همینطور بود. شکم وامانده هرگز ساکت نمی نشست. هیچ وقت از اون دخترهای خوش هیکل نبود که کمر باریک و رانهای خوش فرمشان دل هر کسی را می برد. اما این چند ماه اخیر دیگر وضعش واقعا خراب شده بود. ممکن بود کسی در این چند ماه به صورت او چاق شود؟ بی توجه به این فکر به هوای سفارش پیتزا با سس اضافه و سالاد و سیب زمینی سرخ شده که کمی ریحان رویش ریخته شده باشد، از اتاق خواب خارج شد. موهایش به کف سرش چسبیده بود و پوست سرش می‌خارید. هنوز به وسط سالن نرسیده بود که با دیدن دختر که چسبیده به شوفاژ سالن خوابیده بود، خشکش زد. حتی پتو را هم بر نداشته بود و هنوز کلاه و شال گردن و پالتویش را به تن داشت. چند لحظه آنجا ایستاد. نمی‌دانست آیا باید در این شرایط کاری انجام بدهد؟ بالاخره تصمیم گرفت مزاحم اجباریش را به حال خودش رها کند و وارد آشپزخانه شود. تلفن را برداشت و سفارش غذا داد و در حالی که منتظر رسیدن صبحانه‌اش بود به این فکر کرد که چیزی در محیط خانه درست نیست. چند دقیقه طول کشید تا با نشستن و گوش دادن به سر صدای بچه های داخل زمین بازی به این نتیجه برسد که از وقتی که بیدار شده خبری از گربه‌اش نیست. با نگرانی بلند شد و شروع به گشتن آشپزخانه و سالن کرد. وقتی خم شده بود تا پشت تلویزیون LCD را نگاه کند، متوجه شد دختر بیدار شده و با چشمانی وحشت زده، درست مثل اینکه هیولای مخوف دیده، به او خیره شده است. باز هم بدون اینکه منشأ این لجبازی خودش را بداند، به جای فارسی صحبت کردن به انگلیسی پرسید: گربه منو ندیدی؟ دختر همونطور مثل مجسمه او را برانداز کرد و حتی حرکتی دال بر فهمیدن حرفش نکرد. گربه، میفهمی گربه چیه؟ حیوان خونگی من. در همین لحظه صدای میوی ضعیفی توجهش را جلب کرد. جستجوکنان رد صدا را گرفت و در کمال تعجب حیوان بیچاره را داخل بالکن در حالی که خودش را داخل سبد لباس‌های چرک چپانده بود پیدا کرد. با حیرت پشمال را بلند کرد و وارد خانه شد. گربه بیچاره که از اینکه تمام شب را در بالکن سپری کرده اصلا راضی نبود، خورخوری همراه با عصبانیت به سمت آوا کرد و با سرعت به سمت آشپزخانه، گرمترین جای خانه، دوید. تو گربه را گذاشتی تو بالکن؟ سعی کرد خونسردی خودش را حفظ کند. امکان نداشت در بالکن خود به خود باز شده باشد و پشمالو هم به قدری از هوای سرد متنفر بود که حتی اگر جین در بالکن آتش هم می‌گرفت، وارد آنجا نمی‌شد. صدای زنگ در موقتاً حواسش را پرت کرد. به سرعت برای تحویل غذا از خانه خارج شد. اما وقتی همراه جعبه پیتزا و مخلفاتش وارد شد، هنوز خیلی خشمگین بود. فقط اگر آوا به کارش اعتراف می‌کرد، بیدرنگ او را از خانه بیرون پرت می‌کرد. اما متأسفانه شک داشت که حتی حرفای او را فهمیده باشد. در هر صورت او یک بزرگسال بود و نمی‌توانست همینطور یک بچه را بیرون پرت کند. غذا را روی میز رو به روی کاناپه‌اش گذاشت و رفت تا غذای پشمالو را آماده کند. برای آنکه از او دلجویی کرده باشد، کمی بیشتر از معمول برایش غذا ریخت. وقتی دوباره به کنار میز برگشت، آوا را دید که روی کاناپه نشسته است و پالتو و کلاهش را درآورده. پلیورش هم مانند پالتوش کهنه بود و حتی میشد علائم سوختگی را روی آستین‌ها دید. حالا که کلاه به سر نداشت، سر کمویش کاملا توی چشم بود. ظاهراً کسی ناشیانه موهایش را کوتاه کرده بود. آوا بی سر صدا اونجا نشسته بود و با چشمانی خالی به پشمالو که جلوی در آشپزخانه مشغول صرف غذا بود خیره شده بود. جین که لحظه ای ترسید نکند نقشه دیگری برای گربهش کشیده باشد، با سرعت به طرف گربه برگشت و او را داخل آشپزخانه کشاند تا از تیررس نگاه دختر دور باشد. بعد از اینکه از طرف پشمالو خیالش راحت شد، دوباره به سر جایش برگشت و روبروی کاناپه روی زمین نشست و در حالی که نیمی از پیتزا را به آوا میداد گفت: بخور، بعد از غذا زنگ میزنم ببینم جایی هست تا ازت یه هفته نگهداری کنند. آوا حرکتی نکرد و همونطور ساکت به جایی که قبلا پشمالو اونجا حضور داشت خیره شد. جین با ناراحتی سرفه‌ای کرد و دستهایش را به هم مالید. ببین، باید غذا بخوری. ناگهان آوا به سرعت به طرفش برگشت. نمیدانست از اینکه فارسی حرف زده بود او را تحت تأثیر قرار داده یا نه، چون اصلا نمیتوانست از اون صورت بیروح چیزی بفهمد، اما ظاهرا حرکت درستی انجام داده بود. تو فارسی حرف میزنی؟ جین لحظه‌ای به او خیره ماند. جمله‌اش نه سوالی بود و نه خبری، انگار فقط لازم دیده بود این مسئله را با صدای بلند بیان کند. من دورگم، مادرم ایرانی بود. زیاد دوست نداشت با آوا صمیمی شود. اینطوری وقتی او را تحویل مددکار می‌داد، دچار عذاب وجدان کمتری می‌شد. ظاهراً آوا هم نیازی به صمیمیت بیشتر نمی‌دید. دست دراز کرد و ظرف سیب زمینی را برداشت. بی‌توجه به سهم پیتزایش بلند شد و کنار شوفاژ نشست. بعد خوردن غذا تصمیم گرفت به سپندا زنگ بزند. لازم بود قبل از تماس با مددکار با او صحبت کند. مثل همیشه بعد از چند بار رد تماس، بالاخره زمانی که برای بار چهارم شانس خودش را امتحان می‌کرد، سپندا گوشیش را جواب داد. بله. احمق بیشور، کجا هستی؟ سعی کردم با خونه تماس بگیرم اما کسی گوشی رو بر نداشت. گفتم که بچه‌ها رو فرستادم پیش مادر شوهرم. خودم هم الان ترکیه هستم. چطور؟
ترکیه؟
ببینم منظورت کشور ترکیه است؟ ما چند تا کشور به اسم ترکیه داریم؟
لعنت به تو.
نفس عمیقی کشید تا خون سردیش را به دست بیاورد. در هر صورت قرار نبود مدت زیادی دختر را پیش خودش نگه دارد. ادامه داد. در هر صورت من داشتم با مددکار اجتماعی تماس می‌گرفتم، خواستم بهت خبر بدم و بگم اگه جایی رو می‌شناسی بهتر بگی، وگرنه همینجوری خودم به یکی از مراکز زنگ می‌زنم. جین، میدونم که توی چند ماه گذشته روی هم رفته 4 بار هم از خونه بیرون نیومدی و تلویزیون و اینترنت رو هم چک نمی‌کنی، اما واقعا انتظار نداشتم تاریخ روزها رو هم از یاد ببری. هیچ می‌دونی امروز چه روزیه؟ جین با بی‌حوصلگی گفت: می‌شنوم. در صورت سپندا حرفش را میزد. امروز کریسمسه. جین که اصلا تحت تأثیر قرار نگرفته بود با بیحالی گفت: خب خانم روانشناس، میشه بپرسم چرا روز اول سال نو پیش خانوادت نیستی؟ علی نتونست مرخصی بگیره، البته پسرها زیاد براش مهم نیست. جین زیر لب فحش داد و گفت: حتی بچه‌هات هم نرمال نیستند. عزیز دلم، بچه‌ها موجودات باهوشی هستند، درک میکنن من واسه تفریح نمیرم. در صورت آوا بالای 18 سالشه، نمیتونم اجازه بدم سازمان مهاجرت نگرش داره. جین، اون بعدش کمی خاصه. خواهش میکنم فقط یک هفته تحمل کن. جین زیر چشمی آوا را نگاه کرد که مثل مجسمه به شوفاژ چسبیده و فضای روبرویش خیره شده. ببین، این دختر یه جوریه. تو میدونی که من تو وضعیتی نیستم که بخوام پرستار کسی باشم. بعد تازه من تصمیم داشتم. لحظه سکوت کرد. در حقیقت او هیچ تصمیمی نداشت. جین عزیزم، هنوز اونجایی؟ خوبم، فقط یک هفته سپندا، نه حتی یک ساعت بیشتر. ممنونم، خداحافظ. گوشی تلفن را با شدت سر جایش کوبید. نگاهی دوباره به دختر انداخت که حالا با حالتی دفاعی به پشمالو که دور سالن قدم میزد خیره شده بود. آهی کشید و با صدای بلند اعلام کرد: من تو اتاقم هستم، اگر چیزی خواستی از یخچال بردار. کمی فکر کرد، در یخچال هیچ چیز نداشت. البته اگر بطری آب معدنی و کمی سیب زمینی آبپز را که دقیقا نمیدانست مال چه زمانی هست چیز حساب نمیکرد. پشمالو بیا. عقل حکم میکرد گربه را نزدیک خودش نگه دارد. در هر حال مشخص نبود این دختر تا چه درجه روحی روانی است. چشمهایش را باز کرد و پشمالو را دید که در حال بازی با منگوله های رو تختیش است. با خستگی از جایش بلند شد. کاش می توانست چالهی بکند و تا آخرین دقیقه عمرش در آن بخزد. وارد سالن شد. آوا را در همون جایی که صبح رها کرده بود پیدا کرد. همچنان بیدار و خونسرد. ساعت 7 غروب بود. غذای پشمالو تمام شده بود و نمی توانست تمام یک هفته را پیتزا بخورده آوا بدهد. البته اگر پیتزا می خورد. با خستگی به سمت حمام رفت تا دوش بگیرد. دوش گرفتن کمی بیشتر از حد عادی طول کشید. پاک کردن اون همه چربی از روی موهایش خیلی سخت بود. بالاخره وقتی احساس کرد دیگر تحمل اون همه آبی را ندارد که روی سر صورتش می‌ریزد، شیر آب را بست. به محض قطع شدن صدای آب، صدای جیغ‌های بلند پشمالو به گوشش رسید. هرگز با چنان سرعتی حوله حمام را دور خودش نپیچانده بود. میتوانست قسم بخورد خروجش از حمام و پریدنش داخل سالن حتی 5 ثانیه هم طول نکشید. گربه بیچاره زیر کارتونی که معمولا سیدی هایش را اونجا نگهداری میکرد مبهوس شده بود و مجسمه مینیاتوری آزادی که روی جعبه بود مانع از این میشد که بتواند بیرون بیاید. با هرس به طرف جعبه دوید. اونقدر حواسش روی جیغ‌های گربه‌اش بود که آوا را نشنید که میگفت نیارش بیرون. مجسمه را برداشت و جعبه را بلند کرد. پشمالو مثل تیری از کمان رها شده از زیر جعبه بیرون جهید و مستقیم روی آوا که دورتر ایستاده بود پرید. صدای جیغ بلند و دختر و گربه کل خانه را پر کرد. جین با استراب گربه را از روی آوا برداشت. با دیدن جای پنجه روی گردن و مچ دست آوا که خونریزی داشتند کمی هول شد. پشمالو با شدت در میان دست‌های جین تقلا می‌کرد و حتی از چنگ زدن به صاحب خودش هم ابایی نداشت. با عجله گربه خشمگین را داخل اتاق خواب انداخت. با سرعت به سمت دستشویی دوید و لبه حوله حمامش را که شل شده بود سفت کرد. مچ خونینش را زیر شیر آب گرفت و حوله ای دورش پیچاند. و سپس وسایل کمک‌های اولیه را از کجو بیرون کشید. وقتی با باند و ماده ضد عفونی به آوا نزدیک شد، متوجه شد که مثل بید می‌لرزد. با وجود این که گریه نمی‌کرد، اما گویی دچار شوک شده. سعی کرد شانه‌اش را بگیرد و او را به طرف خودش بچرخاند، اما آوا انگار شوک الکتریکی به او وارد شده باشد. جیغی پر از درد و رنج کشید و خودش را بیشتر جمع کرد. لحظه‌ای به دختر فرصت داد تا آرام شود. خون به آرامی از مچ دستش روی موکت کرم رنگ می ریخت و زخم گردنش هم یخه پولیور را لک کرده بود. باید زخمت رو ضدعفونی کنم. نترس، باشه؟ هرسش گرفته بود اگر اینقدر به حیوان بیچاره پیلی نمی کرد، همچین بلایی سرش نمی آمد. دوباره شانس خودش را برای دست زدن به آوا امتحان کرد. این بار جیغ نکشید، اما به وضو لرزش بدنش تشدید شد. صدای زوزه پشمالو از اتاق اصلا به آرام شدن اوضاع کمک نمی‌کرد. آوا مرتب با وحشت به در اتاق خواب نگاه‌های گذرا می‌انداخت و با حالتی عصبی خودش را تاب می‌داد. جین هم که تا یک حمله عصبی فاصله ای نداشت، با سرعت زخم‌ها را تمیز کرد و موقتاً باندی روی آنها گذاشت. فکر نمی‌کرد لحظه‌ای برسد که از صمیم قلب بخواهد از خانه‌اش فرار کند. با عجله راهی اتاق خواب شد. در حالی که مواظب بود پشمالو وارد سالن نشود، در را پشت سرش بست و به سمت کمد لباس‌ها رفت. پشمالو از بالای میز لوازم آرایش با خشم و عصبانیت خورخور می‌کرد. با عجله لباس پوشید و یک دست از لباس‌های خودش را برای آوا برد. در حالی که شلوار لی و ژاکت سیاه رنگی را جلویش پرت می‌کرد گفت: واسه چی گربه را انداختی زیر جعبه؟ آوا تلاشی برای برداشتن لباس‌ها از روی زمین نکرد و با استراب خودش را تاب داد. جین با هرز کنارش نشست و او را به سمت خودش کشید. پولیور کنه را از سرش بیرون کشید و به گوشه ای پرت کرد. با عجله ژاکت را برداشت تا تن دختر کند، اما ناگهان خوش شد. روی شانه و بازوها به وضو جای زخم های دیده می شد که بیشترشان فقط علامت های قدیمی بودند، اما بعضی هم هنوز لایه از زخم تازه رویشان بود. با احتیاط تاب را کمی بالا کشید و دیدن جای زخم‌های بیشتر روی شکم آوا سر جایش میخکوب شد. بعد از سالها پرستار بودن خوب می‌دانست که اینها جای شلاق هستند و حتی علامت‌ها بودند که به وضوع با شی تیز روی بدن دختر حک شده بودند. اونقدر شوکه شده بود که حتی فراموش کرد اصلا برای چه لباس آوا را بیرون آورد. چه اتفاقی واسه افتاده؟ آوا که هنوز می‌لرزید با نگاه بی‌روحش به او خیره شد و گفت: بالاخره پیدا می‌کنند. این دفعه حتما میمیرم. جین که احساس ناراحتی و معذب بودن میکرد پرسید: کی پیدات میکنه؟ ناگهان اتفاق تازی رخ داد. نگاه آوا روی جین ثابت ماند و از حرکتی استاد. گویی زمان در لحظه متوقف شد. مردمک هایش گشاد شدند، مانند کسی که تازه از خواب بیدار شده باشد. نگاهی به اطراف سالن انداخت. وقتی دوباره نگاهش با نگاه جین گره خورد، جیغی چنان بلند کشید که جین از ترس به عقب پرید. ندا کجاست؟ قبل از اینکه بتواند عکس العمل نشان دهد، آوا از جا پریده بود و دور خودش میچرخید و مرتب نام ندا را فریاد میزد. چنان جیغ میکشید که جین حتی صدای خودش را هم نمیشنید. طولی نکشید که صدای زنگ خانه ام به این آشوب اضافه شد. استیصال مطلق. همیشه لحظات ناامید کننده و خفقان آوری وجود دارد که میدانیم نمیتوانیم کاری انجام دهیم.
معمولاً انسان‌ها در برخورد با این شرایط واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند که خودشان هم نمی‌دانند چگونه به اون عکس عمل رسیدند. نکته همینجاست. دانستن این که نمی‌دانیم اما مجبوریم به انجام کاری، هرچند خیلی احمقانه. مانند فردی که شنا بلد نیست و در عمق 5 متری دست و پا می‌زند. می‌داند که شنا نمی‌داند و با دست پا و تقلا نجات پیدا نمی‌کند، اما باز هم حرکت را بر سکون و پذیرفتن مرگ ترجیح می‌دهد. شاید غریزه بقا اونچنان هم شیره هوشمندانی نداشته باشد. قبل از اینکه جین کاملا عقل خودش را بر اثر این همه اتفاقات غیرمنتظره از دست بدهد، بالاخره تصمیمی قطعی گرفت و به طرف آشپزخانه دوید. آوا خیس در آب سردی که روی صورتش پاشیده شده بود، کنار جالباسی ایستاد. به شدت نفس نفس می‌زد و جین که با پارچه آب که از یخچال برداشته بود، روبرویش ایستاده بود. هیچ ایده‌ای نداشت که دختر به چه فکر می‌کند. صدای زنگ بار دیگر به گوش رسید. جین تمام خشم و ناراحتی و ناامیدیش را در لذت بخشترین کلمه جهان خلاصه کرد و اون را با چنان خشونتی به بیرون داد که شک داشت تا سالها بعد چنان ابهتی را از سمت خودش تجربه کند. خفه شو! صدای کشدار و نفرت انگیز بالاخره قطع شد. حتی علاقه ای نداشت بداند چه کسی پشت در است. پاش را روی پیشخوان آشپزخانه گذاشت و چند نفس عمیق کشید. در حال حاضر بیشتر از هر چیز دیگری به قدرت تصمیم گیریش احتیاج داشت. خیلی خوب، باید خون سرد باشی. نفس عمیقی کشید، موهای نمیخیسش را از روی پیشانی کنار زد. من ازت میخوام بری داخل حمام و صبر کنی تا لباس تمیز برات بیارم. بعد ما با هم از اینجا میریم. فهمیدی؟ تعویض مجدد لباسها زیاد طول نکشید. این بار جین اصلا به آثار شکنجه و شلاق و سوختگی ها اشاره‌ای نکرد. گاهی وقتا ندانستن بهتر از دانستن است. بعد از اینکه کیف پولش را برداشت و مطمئن شد پشمالو به حالت عادی برگشته، همراه آوا از منزل خارج شد. اولین مرکز خرید 2 خیابان با آنها فاصله داشت و با وجود سردی هوا ترجیح داد مسیر را پیاده طی کنند تا شاید مغزش به کار بیفتد و تشخیص دهد چه باید بکند.